شدن از آنها گرفته می شود هم چندان روشن و شفاف نیست. کودکان و نوجوانان نیاز به شنیده شدن دارند. کودکان باید اجازه ابراز داشته باشند و کسانی که این اعتراض ها را سرکوب می کنند در واقع حقوق این کودکان را زیر پا می گذارند و باید مجازات بشوند.
یک جایی اینجا هستش که این نکته بسیار بسیار ظریفه. ما کودکانمون باید توانایی داشته باشن، باید بهشون میدون بدیم تا از خودشون دفاع بکنن، باید به کودکانمون اجازه بدیم که خودشونو ابراز بکنن. البته که تو کشورهای مختلف شما میدونین که اصلا ما پارلمان کودکان داریم، کودکان میرن توی پارلمانهای خودشون تو مجالس خودشون صحبت میکنن و اون حق و حقوق خودشونو میخوان. کودکانی که درخواست حق و حقوق دارن نه تنها ما نباید جلوشون رو بگیریم، بلکه باید حمایتشون بکنیم. ای برای اون کودکانی که میان حق و حقوقشون میخوان و سرکوب میشن به هر دلیلی، این سرکوب در واقع به یک نوعی یک ضربه بزرگ روحی دیگه یه برای این کودکان. دوباره این کودکان یاد میگیرن در آینده که اینها نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن و این هم یک مشکل بزرگیه که این کودکان میتونن در آینده داشته باشن. یعنی ما به دست خودمون کودکانی که قرار آینده مملکتمون رو بسازن داریم سرکوب میکنیم. اون کسانی که به سادگی کودکان زبونشون زبون ساده‌ایه، زبون راحتیه و میان درخواستشون رو میدن، ما اونها رو میان چیکار میکنیم؟ اونها رو سرکوب میکنیم به هر شکلی. و حالا دیگه اگر شما فهمش کردین که مثلا میزنن و فلان میکنن، اون که دیگه اصلا دیگه قابل گفتن نیست. این 100% یک خشونت فیزیکی، یک کودک آزاری فیزیکیه و باید اون کسی که این کارو میکنه مجازات بشه.
بر اساس گزارش ها در تجمع های اعتراضی در پی کشته شدن مهسا امینی، جوان 22 ساله سقزی که قربانی قانون حجاب اجباری در ایران شد، تا کنون دست کم 4 کودک کشته و 10 کودک و نوجوان دیگر بازداشت و زخمی شدند. در همین حال عکس هایی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد از کودکان در بین نیروهای سرکوبگر استفاده شده است. در این عکس ها کودکانی دیده می شوند که لباس گارد ویژه به تن دارند و برخی از ابزارهای سرکوب از جمله باتوم و سپر در اختیار آنها. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان در آمریکا، به هر دو مورد اشاره می کند و ابراز امیدواری می کند که با بالا رفتن این صداها دولت کمتر ناقض حقوق کودکان باشد.
این دو، یعنی کشتن کودکان در خیابان به عنوان کودکانی که اعتراض دارن یا به هر حال در موقعیت اعتراضی قرار گرفتن، محروم کردن آنها از حقوق سایر حقوقشون بالاترین شرط حیات، همراستا و در همون از همون زاویه اتفاق میفته که استفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز اتفاق میفته. بی توجهی فراگیر و سیستماتیک حکومت به حقوق کودکان از جمله حق بقا و رشدشون. بنابراین حالا اینکه چقدر آگاهند این عواقب، مسئله به نظر من از زاویه دیگری است، اینکه چقدر براشون مهمه تا این حقوق رو نقض بکنن به خاطر اینکه از کودکان استفاده بکنن. و خب این چیزی است که به درستی در پیماننامه حقوق کودک و بعدم در الحاقیه‌اش تأکید شده. در یک جا محدودیت سنی گذاشته، در جای دیگر کل کودکان زیر 18 سال رو کشورها رو منع کرده از استفاده اونها در به عنوان کودک سرباز. از اون جایی که حکومتی که به حق حیات و حق بقا شده کودکان اهمیتی نمیده، قطعاً استفاده از اونها به عنوان کودک سرباز رو هم در دستور کارش قرار داده بوده و الان خوشبختانه این موضوع بیشتر مورد توجه هم رسانه ها و هم فعالان حقوق کودک در داخل و خارج از ایران قرار گرفته که امیدواریم با بالا رفتن سطح آگاهی ما دوباره اونها رو قربانی نکنیم و کمک کنیم که اونها از این شرایط بیرون بیان. امیدواری هست که با بالا رفتن این صداها شرایطی فراهم بشه که مطمئن باشیم حکومت هزینه خواهد داد بابت چنین رفتاری و چنین نقض حقوقی که داره به صورت آشکار انجام میده.
پیش از این نیست در سال 2018 دیدبان حقوق بشر به کارگیری کودکان سرباز در لشکر فاطمیون توسط ایران را ثبت و محکوم کرد و از شواهدی مبنی بر مرگ کودکان در جنگ در سوریه پرده برداشت. طبق قوانین بین المللی استفاده از افراد کمتر از 15 سال در جنگ و یا استفاده نظامی از آنها جنایات جنگی به حساب می آید.
کیانوش فرید نگاهی داشت به استفاده از کودکان در جمهوری اسلامی و عواقب آن. اما خبرگزاری بلژیکی بلگا روز سه‌شنبه گزارش داد یک دادگاه بلژیکی حکم ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را که به اتهام جرائم تروریستی در این کشور محکوم شده، لغو کرده است. این حکم راه را برای مبادله مناقشه برانگیز امدادگر بلژیکی که از ماه فوریه تا کنون در ایران زندانی است با آقای اسدی هموار می‌کند. مبادله این دو زندانی بخشی از توافق میان ایران و بلژیک است که با انتقادات بسیاری روبروست. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند درباره ابعاد حقوقی و سیاسی تبادل اسدالله اسدی پرسیدم.
خب از نظر حقوقی باید من به این مسئله اشاره بکنم که رأی این دادگاه به این معنا نیست که اسدالله اسدی به زودی مبادله میشه و به ایران برمیگرده. در واقع بعد از اینکه پارلمان بلژیک در ژوئیه گذشته به درخواست دولت بلژیک لایحه تبادل زندانیان رو بین جمهوری اسلامی و بلژیک تصویب کرد، یک سری شاکی‌های خصوصی رفتن به یک دادگاهی در بروکسل مراجعه کردند. این شاکی‌های خصوصی شورای ملی مقاومت بود و برخی از اعضایی که در اون نشستی حضور داشتن که اسدالله اسدی می‌خواست بمب بگذاره، اینها به صورت خصوصی شکایت کردن مانع این تبادل بشن. دادگاه چند بار این ممنوعیت حکم ممنوعیت و موقت داد و چند بار اینو تمدید کرد. این دادگاه نمیتونست بیش از این کار رو ادامه بده به خاطر اینکه نتیجه گیری کرد که خطر انتقال فوری اسدی وجود نداره در روزهای آینده از طرف بلژیک به ایران و این اجازه رو داد به شاکی ها که برن و در دادگاه عالی قانون اساسی بلژیک شکایت بکنن. یعنی در واقع یک پنجره ای ایجاد کرد که اینها برن شکایت بکنن. این شکایت هم تا زمانی باید انجام بشه که این لایحه در روزنامه های رسمی بلژیکی منتشر بشه و قابلیت اجرا پیدا بکنه. برای همین در همین پنجره زمانی دوباره یک شکایتی الان تسلیم شده، این بار به دادگاه قانون اساسی. بنابراین چیزی که ما باهاش روبرویم اینه که دادگاه بدوی، یک دادگاه پایین‌تر در بروکسل، حکم ممانعت از آزادی و انتقال اسدی رو تمدید نکرد. در واقع حالا آیا این در این مدت کوتاه ممکنه که منتقل بشه به ایران؟ بسیار بسیار به نظر من دشواره، به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنن با توجه به شکایتی که الان وجود داره، یک کار غیر قانونی انجام دادند و دو تبعات سیاسی که شما بهش اشاره کرده در سوالتون رو بلژیکی‌ها به جون می‌خرن، به خاطر اینکه اگه این کار رو بکنن، البته به خاطر اینکه الان در شرایطی که بعد از قتل مهسا امینی تظاهرات بسیار جدی در ایران، اعتراضات سراسری در جریان، افکار عمومی دنیا همه دارن جمهوری اسلامی رو ملامت میکنن، برگردوندن فردی که محکوم شده به خاطر اقدامات تروریستی میتونه بسیار بسیار سنگین باشه برای دولت بلژیک و خود اروپایی ها میتونن که ملامت بکنن دولت بلژیک رو. بنابراین من شخصا این کار رو بسیار ساده نمیبینم که دولت بلژیک بخواد در روزها یا حتی هفته های آینده چون این کاری رو بکنه. و بعد از اینکه شکایت رسمی شد در دادگاه قانون اساسی، چون سه شنبه دیروز شکایت رو تسلیم کردند، تحویل دادن، بعد از اینکه رسمی شد اون وقتی که قانونا نمیتونن این کار بکنن تا زمانی که نتیجه دادگاه قانون اساسی معلوم بشه.
درباره مبادله اسدالله اسدی با امدادگر بلژیکی دو رویکرد وجود داره. یکی رویکرد مخالفان جمهوری اسلامی که معتقدن بلژیک تسلیم باج‌خواهی جمهوری اسلامی شده، و دیگری سخنان نخست وزیر بلژیکی که میگه ما تمام تلاش خودمون رو برای آزادی شهروند بیگناه خودمون باید بکنیم و این یک راهه. با توجه به اینکه هر دو مبحث یک رویکرد حقوق بشری دارن، چقدر این انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی محل بررسی داره؟
این دیبیت، این بحث در خود پارلمان همون زمان هم بسیار جدی مطرح شد. اشاره بسیار درستی کردید. یکی از رویکردهای اینه که خب یک آدم بیگناه در جمهوری اسلامی در زندان هست و حتی مقامات دولت بلژیک اون موقع گفته بودن که ما نمیتونیم بذیده بدیم که شهروندمون در زندان‌های ایران بپوسه، دقیقاً از همین واژه استفاده کردن. ولی راهکار حل چنین مسئله اینه که شما باید، یعنی به عنوان یک سیاستمدار اروپایی، باید به اصول اولیه کنوانسیون حقوق بشر اروپایی هم متعهد بشید. طبق این اصول اولیه شما نمیتونید کاری رو بکنید که جانهای بیشتری در خطر قرار بگیرن. بنابراین وقتی به گروگانگیر که الان اینجا جمهوری اسلامی به گروگانگیری در واقع متهمه، به گروگانگیر شما یک بار باج میدید، چیزی رو که میخواید میدید، دفعه بعد دوباره همین کار رو تکرار میکنه و عین این رو هم مثالهاشو دیدیم در این 14 دهه گذشته. هر دفعه یک شهروند خارجی یا دو تابعیتی رو گرفتن، در ازاش چیزی خواستن و وقتی اون چیز رو گرفتن دوباره شهروند دیگری رو گرفتن. روی کرده دوم